ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی گفت پیشنهاد داده بود که بابک زنجانی به جای دستگاه قضا نخست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این امر عملی نشد. دنیا فنی‌زاده عروسک گردان کلاه قرمزی درگذشت. رجب طیب اردوغان خواستار پیوستن عربستان و قطر به مذاکرات صلح سوریه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت او پیشنهاد داده بود که بابک زنجانی به جای اینکه مستقیما در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد، در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این امر عملی نشد. بابک زنجانی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با هدف دور زدن تحریم‌ها فروش بخشی از نفت ایران را بر عهده داشت، متهم است که حدود 3 میلیارد دلار پول فروش نفت را به دولت باز نگردانده است. حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست نظارت و بازرسی دولت با مطرح کردن این پرسش که بابک زنجانی به کجا وصل بوده و شرکای او چه کسانی بودند و نفت چگونه در اختیار او قرار گرفته بود گفت او پیشنهاد داده بود که متهم نفتی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات این موضوع کاملا شفاف شود و بعد در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد، اما به هر دلیلی این نظر عملی نشد. به گفته آقای روحانی سوالات مردم در این مورد همچنان باقی است. حسن روحانی در این نشست تاکید کرد که هر گونه قدرت و اختیار بدون وجود بازرسی و نظارت به فساد منتهی می شود. دنیا فنی‌زاده هنرمند تئاتر عروسکی و عروسک‌گردان کلاه قرمزی خالق قورباغه و برخی عروسک‌های شهر موشا صبح چهارشنبه 8 دی ماه در سن 49 سالگی به علت بیماری سرطان در بیمارستانی در تهران درگذشت. دنیا فنی‌زاده در مهر ماه گذشته در برنامه تلویزیونی گفته بود از 10 سال پیش درگیر این بیماری است و در 2-3 سال گذشته وضعیتش سخت‌تر و دست راستش لمس شده است. او گفته بود سال گذشته توانسته است با دست چپ عروسک‌گردانی کند. دنیا فنی‌زاده متولد سال 1346 و فرزند پرویز فنی‌زاده بازیگر مطرح تئاتر بود. او فعالیت هنریش را در سال 1364 با عروسک‌گردانی برنامه چتر آغاز کرد و با عروسک‌گردانی فیلم سینمایی گربه آوازخوان در سینما نیز ادامه کار داد. او درباره عروسک‌گردانی کلاه قرمزی و علاقه‌اش به این عروسک گفته بود کلاه قرمزی پسر بزرگ من است و فرزندان من از او کوچکتر هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مورد نشست سه‌جانبه روسیه، ایران و ترکیه بر سر سوریه شرط جدیدی مطرح کرد و گفت عربستان سعودی و قطر هم باید به این نشست بپیوندند. روز سه‌شنبه اعلام شد که روسیه، ایران و ترکیه به منظور میانجیگری بین حکومت بشار اسد و شورشیان سوریه در ماه ژانویه در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم خواهند آمد. آقای اردوغان روز سه‌شنبه خواستار پیوستن عربستان سعودی و قطر به این نشست در آستانه شد. این در حالی است که حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه تاکید کرد که عربستان نباید در مذاکرات صلح سوریه شرکت کند، زیرا همچنان خواستار برکناری بشار اسد است. آقای اردوغان همچنین گفت اگر هر گروه تروریستی در این نشست حضور یابد، ترکیه در آن شرکت نخواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس اشاره آقای اردوغان متوجه گروه‌های کرد سوریه است. وزارت خارجه آمریکا اظهارات رجب طیب اردوغان را مضحک توصیف کرد. آقای اردوغان روز سه‌شنبه آمریکا را متهم کرده بود که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از گروه‌های تروریستی در سوریه از جمله داعش و گروه‌های کرد موسوم به حزب اتحاد دموکراتیک و شاخه نظامی آن یگان‌های مدافع خلق حمایت می‌کند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اظهارات را مضحک و بی‌پایه توصیف کرد و گفت آمریکا در پی نابودی داعش نه تنها در سوریه بلکه در تمامی منطقه و جهان است. در گذشته دولت رجب طیب اردوغان خود متهم به حمایت از گروه خلافت اسلامی یا داعش بود. 15:04 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در تقبیح گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی به اختلاف‌های سیاسی در داخل آمریکا هم دامن زده است. جمعه گذشته اعضای شورای امنیت به قطعنامه محکومیت اسرائیل رأی مثبت دادند و نماینده آمریکا تنها عضوی بود که از شرکت در رأی‌گیری خودداری کرد. برای جزئیات بیشتر گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنوید.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در محکوم ساختن سیاست شهرک‌سازی دولت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی با دارای پیامدهای چندی بوده و از آن جمله تشدید اختلاف بین دولت دموکرات باراک اوباما با دولت جمهوری خواهی است که جانشین او خواهد شد. رئیس جمهوری کنونی آمریکا از همان آغاز روی کار آمدن در 8 سال پیش در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل روشی پیش گرفت که خوشایند تل‌آویو و دوستانش در واشنگتن نبود و خودداری سامانتا پاور سفیر اوباما در سازمان ملل متحد از شرکت در رأی‌گیری روز جمعه گذشته تا حدودی بخش پایانی سیاست آمریکا در قبال اسرائیل تلقی می شود. اهمیت این امر از آن روز که قطعنامه شورای امنیت که نمایندگان بریتانیا و فرانسه هم به آن رأی مثبت دادند، تایید موضع رسمی این نهاد جهانی در مورد وضعیت کرانه غربی رود اردن و اورشلیم یا بیت المقدس شرقی در چارچوب سرزمین‌هایی است که اسرائیل از 1967 میلادی حدود 50 سال پیش اشغال کرده است و اینکه شهرک‌سازی‌ها در این مناطق از دیدگاه این نهاد بین المللی هیچ گونه اعتبار حقوقی و قانونی ندارد. در پی این قطعنامه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تصمیم دولت آمریکا انتقاد کرد. نتانیاهو گفت طی چندین دهه دولت‌های آمریکا و اسرائیل در مورد شهرک‌سازی‌ها با یکدیگر اختلاف داشتند، ولی بر سر این نکته همواره نظر مشابهی ابراز کردند که شورای امنیت جای حل این دشواری نیست، چرا که این امر گفتگو با فلسطینی‌ها برای رسیدن به صلح را دشوارتر می‌کند. نخست وزیر اسرائیل افسود به وزیر خارجه آمریکا گفته بود که دولت‌های دوست مسائل یکدیگر را به شورای امنیت ارجاع نمی‌کنند. I'm encouraged by the statements of our friends in the United States. نتانیاهو از مواضع دوستان اسرائیل در آمریکا ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت که آنها می‌فهمند که قطعنامه سازمان ملل تا چه حد می‌تواند مخرب و بی‌پروا باشد. نخست وزیر راستگرای اسرائیل گفت که در انتظار گسترش همکاری‌ها با دوستان این کشور در دولت دونالد ترامپ است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز دوشنبه اظهار داشت که سازمان ملل متحد نهادی است با امکانات بالقوه بسیار، ولی در حال حاضر به صورت باشگاهی در آمده که عده‌ای در آن جمع می‌شوند و با گفتگو با یکدیگر وقت تلف می‌کنند و این بسیار تلخ است. ولی دولت اوباما دیدگاه دیگری در قبال سازمان ملل و مسائل مربوط به صلح فلسطینیان و اسرائیلیان دارد. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت اوباما اوائل ماه آینده میلادی در کنفرانس بین المللی صلح که در پاریس برگزار خواهد شد شرکت می جوید و جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در آخرین سخنرانی خود در یک گردهمایی بین المللی بار دیگر سیاست کنونی واشنگتن در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل را تأکید خواهد کرد. اسوشیتد پرس از قول دیوید کیز سخنگوی نخست وزیر اسرائیل همچنین گزارش داده که دولت مطبوع وی مدارک محکم مشارکت دولت اوباما در تدوین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت را در اختیار دولت آینده دونالد ترامپ قرار خواهد داد. آقای ترامپ روز جمعه گفته بود که از نخستین روز استقرار در کاخ سفید سیاست ایالات متحده در قبال اسرائیل و سازمان ملل متحد تغییر خواهد کرد. دونالد ترامپ گفته است که دولت او اسرائیل را در زمینه طرح دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل تحت فشار قرار نخواهد داد. در این میان خبرگزاری ها می گویند که اختلاف های رئیس جمهوری منتخب با رئیس جمهوری دموکرات کنونی تنها به موضوع اسرائیل و فلسطین محدود نمی شود و مسائل شخصی را هم در بر گرفته است. اظهار نظر باراک اوباما در گفتگو با دیوید اکسل راد مشاور پیشین خود مبنی بر اینکه در رقابت احتمالی با دونالد ترامپ برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا او بی تردید پیروز چنین رقابتی می بود، با واکنش رئیس جمهوری منتخب آمریکا روبرو شد که گفت او به هیچ وجه پیروز نمی شد.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. شنونده رادیو فردا هستید، رادیویی که میتونید از طریق وبسایت اون هم بهش گوش کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. همراه ما باشید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
خونه مامانی ها؟
خانم آقایون همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟
برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب پیش امرو
بعدی.
ای بابا ایستگاه پنجشنبه است.
پنجشنبه
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن ایستگاه پنجشنبه. برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
نمونه. هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
در حالی که قرار بود از 3 هفته دیگه نمایشگاه آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران در برلین گشایش یابد، روز گذشته در آلمان اعلام شد این نمایشگاه برگزار نخواهد شد. برای شرکت در مراسم راه‌اندازی این نمایشگاه وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر از وزیر امور خارجه ایران هم دعوت کرده بود. سوای این دو مرمتگر سرشناس آثار نقاشی هم از آلمان برای تعمیر شماری از تابلوها عازم تهران شده بودند، اما با این حال به علت عدم صدور مجوز خروج به موقع این آثار از طرف مقام‌های ایرانی نمایشگاه برلین لغو شد. بشنویم بیشتر درباره این موضوع از شهرام میریان.
به دنبال توافق اتمی و لغو اکثر تحریم‌ها، سوای چند قرارداد و تفاهم‌نامه اقتصادی، موافقت‌نامه‌ای هم در جهت گسترش مبادلات فرهنگی میان ایران و آلمان به امضا رسید. به عنوان اولین گام در اجرایی شدن این تفاهم‌نامه فرهنگی، فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان در دومین سفر خود به ایران پیشنهاد کرد شماری از آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران در برلین به تماشا گذاشته شود. این پیشنهاد مورد موافقت مقام‌های فرهنگی ایران قرار گرفت و 14 ماه پیش در تهران تفاهم‌نامه‌ای از سوی مجید ملا نوروزی مدیر موزه هنرهای معاصر تهران و گونتر شاورته معاون بنیاد میراث فرهنگی پروس به امضا رسید و قرار شد 30 اثر مدرن از نقاشان نام‌آور دنیا و 30 تابلوی نقاشی هم از هنرمندان نوگرای ایرانی در 14 آذر ماه گذشته در گالری ملی برلین نشان داده شوند. در میان مجید ملا نوروزی که تفاهم‌نامه یاد شده را امضا کرده بود در مراسم اهدای جوایز مسابقه کاریکاتور هولوکاست در تهران حضور یافت و هرمان پارسینگر رئیس بنیاد میراث فرهنگی پروس اعلام کرد مدیر موزه هنرهای معاصر تهران با این عمل خود از خط قرمزهای مورد نظر آلمان پا را فراتر گذاشته. از این رو این بنیاد ملا نوروزی را عنوان طرف اصلی خود در برگزاری نمایشگاه آثار مدرن تهران به رسمیت نشناخت و سپس علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد به جای او معرفی شد. به دنبال این جابجایی انجمن هنرمندان نقاش در ایران هم در نامه‌ای سرگشاده ضمن اعتراض به ارسال 60 اثر نفیس از نقاشان بین المللی و ایرانی به آلمان این پرسش را هم مطرح کرد که چه تضمینی وجود دارد این آثار پس از نمایش در برلین بار دیگر به تهران بازگردانده شوند. سپس خبر رسید که علی جنتی وزیر ارشاد استعفا کرده و جانشین او رضا صالحی امیری هم ظاهراً با ارسال 60 تابلوی نقاشی مخالفت کرد و به این ترتیب نمایشگاهی قرار بود 14 آذر ماه در برلین برگزار شود به اواسط ژانویه یعنی 3 هفته دیگر موکول شد که روز گذشته هرمان پارسینگر رئیس بنیاد میراث فرهنگی پروس با عنوان کردن این موضوع که هنوز مجوز ارسال تابلوها از سوی مقام‌های مسئول ایرانی صادر نشده از لغو نمایشگاه برلین خبر داد. آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران که قرار بود 60 تابلوی آن ابتدا در برلین و سپس در روم به تماشا گذاشته شود 40 سال پیش به سفارش فرح پهلوی ملکه پیشین ایران خریداری شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر نظر، خبر یا پیشنهادی دارید با ما میتونید تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112.